کنار پنجره نیلوفران بازیگوش شکوفه می‌بندند به میهمانی باران. بیا بهار اینجاست. و این ترانه شد که حالا می‌شنوید.
در این فرصت بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو بشنوید.
الو بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
کردید. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتید.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی.
بدون خط خوردگی.
به نام خداوند هستی بخش مهربان. سلام و شب بخیر خانم ها و آقایان شنوندگان ارجمند صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی. من میثم رشیدی مهرآبادی به همراه همکارانم امشب در خدمتون هستیم تا برنامه بدون خط خوردگی رو تقدیم حضورتون کنیم. با برنامه امشب همراه باشید. با این علاوه در بخش تاریخی دلایل سقوط خرمشهر در جنگ تحمیلی رو بررسی میکنیم. بریکس و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی، حضور ایران در مجمع پارلمانی بریکس. در بخش سیاسی مشخص شدن کارفرمای جدید شبکه مؤلده اینترنشنال رو با کارشناسان بررسی خواهیم کرد. رمزگشایی از نقشه جدید امریکا در شرق سوریه هم یکی دیگر از موضوعات بین المللی برنامه امشب. موضوعات دیگری هم داریم که اگر فرصت به ما اجازه بده به اونها خواهیم پرداخت. اما سوال پیامکی امشب، حتما این عنوان رو که شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خونین شهر شهر خون آزاد شد رو شنیدید. جمله تاثیرگذاری که در سوم خرداد 1361 و از خبر ساعت 14 رادیو پخش شد. با شنیدن این جمله اولین چیزی که از اون روزهای خون و حماسه به ذهنتون میرسه چیه؟ سامانه پیامکی 301035 در خدمت شماست. برای اینکه جملاتتون رو برای ما بفرستید ممنون میشم که اسمتون رو هم همراه نوشته هاتون برای ما بفرستید تا جملاتتون رو برای همه شنوندگان خوب برنامه بدون خط خوردگی بخونیم. خب آخرین روزهای هفته دفاع مقدس رو پشت سر می‌ذاریم و در بخش تاریخی برنامه در مورد دلایل سقوط خرمشهر در جنگ تحمیلی و مقاومت 34 روزه در این شهر مقاوم می‌خوایم با ناخدا هوشنگ صمدی، فرمانده وقت گردان تکاور دریایی خرمشهر صحبت بکنیم. استاد صمدی سلام و شبتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه همکارانتون و شنوندگانتون.
زنده باشید. خوشحالم و افتخار میکنم که در این ارتباط رادیویی خدمتون هستم. با گذشت سالها از جنگ تحمیلی مسائل این روزها به عنوان شبهه مطرح میشه و یکی از این شبهه ها درباره سقوط خرمشهر. برخی میگن که میشد پیش از سقوط خرمشهر جنگو تمام کرد. میخوام از شما بپرسیم که آیا واقعیت های میدانی با توجه به اینکه شما در بطن ماجرا حضور داشتید این موضوع رو تایید میکنه و اساساً چرا خرمشهر سقوط کرد؟
خب اگر بخواید این موضوع رو بررسی بکنید لازم هست شما از 22 بهمن 57
بله.
تا 31 شهریور 59 وضعیت ارتش رو بررسی بکنید. ببینید سیاسیون چی بلایی بر سر ارتش آوردن. یعنی من اون چی که در یادم هست 10 بخشنامه صادر شده برخلاف وظایف سیاسیون برای ضد ارتش،
و البته حضرت امام یک تنه ایستاد و از ارتش حمایت کرد.
جان
حضرت امام یک تنه از ارتش حمایت کردند و از اینکه هویت ارتش حفظ بشه، و دیدیم که در جنگ هم چقدر خوب درخشیدند.
حالا من خدمتتون میرسم به این موضوع.
بله.
ببینید وقتی انقلاب شد معاندین همه میگفتن ارتش باید منحل بشه.
بله.
ارتش بی طبقه بندی توحیدی میخواییم. ارتشیان برای آینده خود هیچ امیدی برای زندگی نداشتن.
بله.
بعد اون بلایی هم که سر ارتشیان بعد از انقلاب اومد و چند نفر کشته شدن، اعلام شدن، فرار شدن، با توجه به اینکه ارتش با ملت ایران در انقلاب همبستگی اعلام کرد.
بله.
اگر ارتش همبستگی اعلام نمی کرد که این انقلاب پیروز نمی شد که. اینها همه به یک طرف. بعد از انقلاب عرض می کنم سیاسیون با 10 بخشنامه فقط در تضعیف ارتش به جلو رفتن. یکی خدمت رو نرز میکنم، شما هم شنیدین اینو، خدمت سربازی از 2 به 1 تنزیل پیدا کرد. چرا؟
بله.
از این که میخواستن سربازخانه ها خالی بشه، پدف دیگه ای داشتیم ما اینجا. چرا باید خدمت سربازی کم بشه؟ من رفتم فرمانده پایگاه سیرجان بودم در نیروی دریایی که مرکز آموزشه. سربازا بعد از اون راه افتادن در خیابون، در داخل پایگاه پلاکارد دستشون بود، میگفتن رهبر ما امامه، خدمت ما تمامه. از اون طرف معاندین فشار میوردن ارتش باید منحل بشه، که در 25 اردیبهشت 58 فرمان امام باعث زنده ماندن ارتش شد.
بله.
فرمودن که ارتش باید بماند. خب این رو شما از سیاسیون باید بپرسین، علت این که ارتش به این روز افتاد با این 10 بخشنامه بود. اگر وضع ارتش رو 22 بهمن یا 21 بهمن، همون 22 بهمن حتی مقایسه کنید با 31 شهریور، ببینین چی بلایی سرش اومده. استعداد و توان رزمی برای ارتش باقی مونده، بخشنامه‌های مختلف برای اینکه واحدها از کار بیفتن. آقای قرضی 45 روز مونده به جنگ 19 افسر ارشد رو در میدان صبحگاه شامگاه لشکر 92 زره اهواز اعدام کرد.
ناخدا با توجه به همه این مواردی که بود و ارتش تضعیف شده بود از سمت جنبه‌های مختلف، کسانی که رفته بودن از ارتش، اما خب گفتیم که حمایت‌های حضرت امام باعث شد که ارتش به کار خودش ادامه بده. می‌خوام به این نکته برسم که با همه این کمبودها شما اون 34 روز مقاومت مردانه رو در خرمشهر چطور انجام دادید؟ تو چه شرایطی بودید دقیقاً؟
ببینید ارتش با همه اون تهمانده‌ای که داشت، یک مسئله بسیار مهم بود که هم دشمن این فکر رو نکرده بودن، هم سیاسی و متاسفانه.
بله.
اونم این بود که من روز 1 مهر 59 وقت وارد خرمشهر شدم، تابلوی به دیوار دیدم نوشته بود جمعیت خرمشهر 36 میلیون نفر.
بله، عکسش هم فراگیر شد و خیلی ها بعدها دیدن عکس معروف رو. بله.
کل جمعیت ایران 36 میلیون بود. این معنیش این بود که رزمنده‌ای که داری میجنگی با دشمن، ارتش جمهوری اسلامی، ملت 36 میلیونی پشتیبان شماست. دشمن هیچ وقت این فکر رو نکرده بود. غیرت ایرانی، غیرت ارتشی، اون علاقمندی به کشور، میهن و ملت برای ارتشیان یک موجود و مقدسات. شعار ارتش همیشه اینه، ارتش فدای ملت، ملت برای ارتش.
ناخدا چقدر صدای شما گیراست و چقدر واقعا آدم لذت میبره از کلام گیرا و شیواتون. تو این فرصت با توجه به که وقت ما هم محدوده، یه یادی بکنیم از اون شیرمردان یگان دریایی خرمشهر که تو اون 34 روز مقاومت کردن، یه اسمی بیاریم به نظرم مناسبه در برنامه امشب یاد کنیم از چند تا از شهدای بزرگواری که تو همون 34 روز به خون خودشون غلطیدن.
ببینید من 103 نفر تکاور شهید دارم در این 34 روز.
103 نفر
این اسامی جلوی چشم منه. ما در هر دوره هایی که دور هم همایش داریم این اسامی خونده میشه و همه پرسنل حاضر میگن. اول نفری براتون بخونم: شهید محمد مختاری، شهید ناصر فراهانی، شهید نجف ابراهیمی، شهید علیرضا سخایی. 103 نفر دیگه شهید به دنبال اینها. اینا تکاوران در 34 روز در خرمشهر شهید دادن. 293 نفر مجروح جنگی، از 10% تا 93% شهید زنده الان دریادار دکتر حبیب الله سیاری، 75% جانباز.
بله، از یادگاران همون روز هستن ایشون.
بله،
خدا به ایشون و همه جانبازان یگان تکاور دریایی خرمشهر سلامتی بده. در حقیقت همین ایستادگی بود ناخدا که باعث شد اون خوابی که صدام و رژیم بعث دیده بود برای اینکه بیاد و چند روزه اهواز رو، خوزستان رو و در حقیقت بعد از اون تهران رو بگیره تعبیر نشد.
شما یک کلیپی هست، دیدار من بعد از سالها پایان جنگ با بیهینچی خودم در اردبیل.
بله.
یک کلیپی هستش که غلام قالندی بیهینچی من بود.
بله.
در کوی طالقانی دستش قطع شده بود، افتاده بود زمین دست راستش از آرنج، حاضر نبود منطقه را ترک کنه. هر چه فشار می آوردن می گفت من بیهینچی تو هم، باید با همراه تو باشم تا آخر. وقتی فرستادم که ببرنش برای بیمارستان، دست بریده را برداشت گذاشت کلوپشتیش. گفتم غلام اینه میخوای چیکار کنی؟ گفت نمیخوام دستم هم به دست دشمن میفتد.
درود بر او، درود بر او. و بعد عاقبت چون چطور شد؟ در قید حیاتن الان؟
بله، همین الان در حال حیات هستن، در شهرزاد زندگی میکنن و ارتباط خیلی تنگاتنگ داریم. این چیزی که در شبکه‌های مجازی هست، دیدار ناخدا صمدی با بیهینچیش در دوران جنگ، غلام قالندی، بسیار کلیپ قشنگی هستش که اردبیل، نخبگان اردبیل اینو تهیه کردن، این برنامه رو اجرا کردن، بسیار بسیار دیدنی.
حتما میبینیم این کلیپ زیبا رو و ممنونم، صدای گرم و گیرای شما ناخدا صمدی لذت بخشتر کرد برنامه امشبمون رو. درود میفرستیم به همه شهدای یگان تکاور دریایی خرمشهر و به همه شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران. از شما هم خداحافظی میکنیم و سپاسگزاریم که وقتتون رو به برنامه بدون خط خوردگی دادید.
اجازه بفرمایید از همینجا درودی بفرستم به ارواح همه شهدای 8 سال جنگ تحمیلی، به ویژه شهدای همرزمانم، و درود دیگر بفرستم به همه اونهایی که در حال حاضر به عنوان ایثارگران، رزمندگان، بازماندگان اینها در حی حاضر در قید حیات هستند.
زنده باشید، سپاسگزارم.
شهدای ما یادگارشون برای ما جاویدان.
متشکرم، شبتون بخیر و خدا نگهدار. خب، از شما در سوال پیامکی امشبمون خواستیم که بگید وقتی که پیام آزادسازی خرمشهر رو شنیدید، با شنیدن جملاتی که از خبر ساعت 14 رادیو پخش شد، چه چیزی به ذهنتون رسید؟ و اگر بعدن هم این رو شنیدید، کسانی که سن و سالشون به اون روزها نمیخوره، وقتی که این پیام پخش میشه که شنوندگان عزیز توجه فرمایید خون این شهر، شهر خون آزاد شد، چه سوالی پیدا میکنند و چه چیزی به ذهنشون میرسه؟ 30,000 10,35 برای دریافت پیامک های شما در خدمت شماست. آقای خان احمدلو، جعفر خان احمدلو از زنجان برامون نوشتن که به گفته حضرت امام خرمشهر را خدا آزاد کرد. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه بدون خط‌خوردگی. 19 و 16 دقیقه در این بخش از برنامه میخواییم مشخص شدن کارفرمای جدید شبکه ماند اینترنشنال رو بررسی کنیم با جناب آقای قربانی، کارشناس رسانه. آقای قربانی سلام و شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه. تبریک عرض میکنم ایام شادی اهل بیت و شیعیان رو و مسلمانان جهان رو به شما و همکاران عزیز و همچنین شنوندگان محترم.
زنده باشید، بسیار سپاسگزارم. همونطور که میدونید نتانیاهو در پاسخ به سوال شبکه اینترنشنال حرفی رو زده که جالب بوده و قابل توجهه. به نظر شما آیا رژیم صهیونیستی کارفرمای جدید این شبکه مالد محسوب میشه؟
من میخوام از صحبت از زمان سال 42 خیلی فکر نکنید که ما وقت میگیرم. امام خمینی سال 42 در 13 خرداد 42 موقعی که سخنرانی داشتن از عاشورا، به جایی که بیاد با آمریکا حمله کنه، امام خمینی اومد به اسرائیل حمله کرد. جالب این نکته از پیشبینی امام دارم میگم، که زمانی که اسرائیل 15 سال بیشتر نداشت. جالب در سخنرانی امام که من واو به واو سخنرانی چندین بار خوندم، شما بخی مراجعمون اصلا از آمریکا صحبت نمیشه، همش از اسرائیل صحبت میشه. اسرائیل من به نظرم کارفرمای جدید نگیم، کلن توی رسانه شده کارفرمای جدید، در حالی که اینها همه دستشون توی کازه هست و پشت سر تمام اینا صهیونیست جهانیه. نتانیاهو همونجور شما فرمودید مثلا تو سازمان ملل ایران رو تهدید اتمی کرد، گفتش آقا تهدید اتمی هسته‌ای معتبر. خب میبینیم که این موضوع بعد دفترش اومد رد کرد. شما هر جا نگاه میکنین پای اسرائیل با دشمنی با ایران وجود داره، مخصوصا بعد انقلاب که زودتر چی دیگه در اینا زدیتشون با ایران و مردم ایران بیشتر شده. ببینید در برهمزن برجام پای اسرائیل، در اختشاشات اسرائیل، در برهمزن رابطه ایران و اروپا نقش اسرائیل، در نزاع بین در غرب و آسیا نزاعهای مختلفی در رخ میده پای اسرائیل. اینا در بحث دیدار وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی با جمعی از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران و وطن فروش بدون شرافت پای اسرائیل، اینا بیده همه اینا رو که نگاه میکنین بیانگر اینه که اسرائیل این دشمنی رو داره. از سال 42 امام پیشبینی کرده و این پیشبینی هم هنوز هم هست. و حالا تو بحث رسانه که حالا آمدن یک عده از این وطن فروش های بدبخت و بیشرف اومدن مثلا اسرائیل رو که بله تو بیا مثلا بیا هسته ایران رو مثلا بمباران کن، بعد تو بیا مثلا ایران رو بمباران کن. جالبه که همین ایران اینترنشنال که من بررسی میکردم، خب این توی کارشناسی خود ایران اینترنشنال خیلی جالبه، داره مصاحبه میکنه باشون، بعد داره با شخصی به نام امیر داره مصاحبه میکنه، خود اون امیر میگه که آقا مرکز هسته ای رو بزنند، تفکر رو چیکار میخوام بکنیم، تفکر تکنولوژی رو تو فکر دانشمندانه. حتی بعد یکی از اون باز کارشناسا میگه که میگه پهباد ها ایران میخوان چیکار کنین، حزب الله میخوان چیکار کنین. بعد این نکته جالب دیگه میگه که خودشون دارن میگن، اینا گفته خودشونه، میگه اسرائیل مساحتش 22000 کیلومتر، یک دهم استان خراسان ادبیه. خنده داره، ببینید
درسته.
بعد کارشناس دیگه میگه که مهندسی ایرانی، مهندسین ایرانی خیلی پیشرفته هستن، خیلی جالب، خیلی رو چند بار
به اعتراف خودشونه.
بله، حالا نگاه کنید این وطن فروشان اومدن در جریان سالگرد میخواستن مردم رو بیان تو به حساب خودشون بیان تو میدون، نتونستن. اومدن در 30 نقطه تهران میخواستن انفجار هسته‌ای داشته باشن، انفجار داشته باشن، نتونستن. در قم اختشاش داشته باشن، نتونستن. توی آذربایجان نتونستن، توی کردستان نتونستن. خب مردم دست اینا رو خوندن، حالا اینا دیگه براشون مردم اهمیت ندارن. یعنی وقتی میان به اسرائیل میان میگن تو بیا بمباران کن، خب شما منطقه جنگ رو میدونید چی دیگه، در بمباران اولین گروهی که مورد حمله قرار میگیره و زخمی میشه
آسیب میبینه مردم هست.
یعنی مردم وقتی به اینا جواب ندادن، اینا هاشون مهم نبوده های موضوع، ولی الان دیگه مهم نیست. یا حالا که مردم با ما نیستن بذار هر اتفاقی میخواد بیفته. ولی من خواهش میکنم از شنوندگان عزیز اینو در نظر داشته باشن که اینا با این گروه دارن میرندن. جالبه خود این نتانیاهو ببینید مثلا براش تو سازمان ملل اومده سخنرانی کرده، آقای باراک رافید روزنامه نگار صهیونیست اومده گفته آقا سخنرانی خسته کننده نتانیاهو برای صندلی های خالی، تصورشو بکنید.
یعنی اعتراف خودشونه
واقعا خودشونه ها. بعد اومده گفته آقا این نتانیاهو در حالی اومده برای صندلی خالی سخنرانی کرده که در خیابان شوالی 48 در خیابان دوم نیویورک مردم داشتن علیه نتانیاهو تظاهرات کردن و 38 دومین شب تظاهرات و در چندین هزار در خیابان کاپلان فلسطین اشغالی اینا داشته علیه اسرائیل هم چین کردن علیه نتانیاهو شعار می‌دادن. جالبه سفیر خود آمریکا و سفیر خود اسرائیل تو سازمان شرکت نداشتن تو این جلسه.
این خیلی عجیب بود،
خیلی عجیبه. بعد حالا جالبه از این عجیب‌تر این که من خندم گره رخی با خنده داره، اومده روزنامه خبرگزاری صهیونیستی آمده گفته که تأکید کرده، یعنی آمده گفته که آقا این نتانیاهو دروغه. روزنامه های رژیم صهیونیستی اومدن حرفای نتانیاهو دروغ توصیف کردن. خیلی اینا مسئله است. بعد اینا میان با یک شخصی که سیستم الان خود مخالفین نافرمانی مدنی نتانیاهو لیبرمن چی گفت ببین، لیبرمن میگه که خود نتانیاهو وجودش تهدید برای اسرائیله و اون نیروی ایرانه. جالب میگه اون نیروی ایرانه. بعد خود نتانیاهو میاد که مخالفه میدن نیروی ایرانه. بعد این احمقها و این وطن فروش ها میان امید میبندن به چی؟ به چنین فردی. این فردی که پرونده قضایی و که متعدد داره، هیچی، پرونده روان پزشکی داره الان به دنبال هک سیستم قضایی اسرائیل و این اسناد حدود چند هزار از اسناد قضایی، یکی از موضوع پرونده پزشکی نتانیاهو و همسرشه که این از تو گوشی های اعضای حزب لافید در اومده. بعد اینا آمدن گفتن که آقا فلان صداشو در نیارید، این نتانیاهو 6 ماه دیگه رفتنیه. بعد اینا میان از نتانیاهو با این وضعیت میخوان همین چیزی رو، نه پشتیبانی نمی کنن، دارن امید دارن که او بیاد کمکشون کنه. این نتانیاهویی که خودش الان مسئله است برای رژیم صهیونیستی، خودش الان یه مسئله علامت سواله. بعد اینها میان امید دارن که آره تو بیا مثلا بیا ایران و به کوری چشم
مثلا از هدایت‌های اون استفاده بکنن. خیلی عجیبه.
بله به کوری چشم اونها میخواستن بیان علیه آقای رئیسی بیان تظاهرات داشته باشن، خب علیه خودشون تظاهرات دادن.
بله دیدیم که چه جمعیت کمی. واقعا باعث آبروریزی بود. آقای قربانی خیلی سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه بدون خط‌خوردگی امشب. از شما تشکر میکنم. ساعت 19 و زنده باشید. ساعت 19 و 24 دقیقه همچنان همراه برنامه بدون خط‌خوردگی باشید. در بخش گزارش ویژه برنامه امشب از برنامه هفتم تا انتخابات مجلس در حیات دولت رو بررسی می‌کنیم. همکار گرانقدرمون سرکار خانم شعار امروز در حاشیه نشست هیئت دولت و در حیات ساختمان ریاست جمهوری مصاحبه‌های ویژه‌ای با آقای احمد وحیدی وزیر محترم کشور در خصوص انتخابات مجلس و آقای داوود منظور رئیس سازمان برنامه بودجه در خصوص برنامه هفتم داشتن که ابتدا گفتگوی همکارمون با آقای وحیدی وزیر کشور رو بشنویم.
۲۷ ثبت نام نهایی انتخابات مجلس چه فرآیند جدیدی رو این دوره شاهدش هستیم و در نظر دارید؟
خب همین فرآیند خودش جدید دیگه. این ثبت نام اولیه یه کار جدیدی بود و که تو اون فرصت در واقع امکان داده شد که اونها بیان ثبت نام اولیه کنن، تو اون مراجع ششگانه نظراتشون رو بگن، اینها حالا اعتراضاتی اگر دارن بگن که بتونیم ما تو مرحله بعد خیلی راحت‌تر کارها جلو.
بسیار سپاسگزارم. همکارمون با آقای داوود منظور رئیس سازمان برنامه بودجه هم در خصوص برنامه هفتم توسعه کشور گفتگویی داشتن، اون رو هم با هم بشنویم.
سلام آقای دکتر منظور، وقت شما بخیر. از خبر رادیو گفتگو در خدمت شما هستم. آقای دکتر بفرمایید با توجه به تصویب کلیات برنامه هفتم در مجلس، انتظار شما از نمایندگان در خصوص جزئیات چی هست و فکر می‌کنید چه زمانی می‌تونیم این قانون رو اجرایی کنیم؟
اولا من تشکر میکنم از همراهی هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی و هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق و آحاد نمایندگان که مشارکت خیلی فعالی رو تا اینجا در رسیدگی به لایحه برنامه هفتم داشتن. آهنگ در واقع رسیدگی و تکمیل در واقع تصویب لایحه در این دو روز گذشته که کار سند شروع شده بسیار رضایت بخش هست و ما فکر میکنیم که بتوانیم تا آخر مهر ماه فرایند رسیدگی در صحن رو انشالله به انتها برسونیم.
انشالله. خیلی ممنونم.
سپاسگزارم. ممنونم از همراهیتون. آقای وحیدی وزیر محترم کشور در مورد ساماندهی اتباع و خصوصا مهاجرین افغانستانی هم صحبتهایی داشتن با توجه به موج خبری که این روزها در مورد این سوژه و موضوع در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم. این بخش رو هم با هم بشنویم. همچنان همراه برنامه بدون خط‌خوردگی باشید.
خب بله، مسئله مهاجرین و اتباع خارجی الان تبدیل به یک مسئله قابل توجهی است که الان در دستور کار جدی دستگاه‌های زیرب من جمله وزارت کشور هست. البته خب اونچه که توی رسانه‌ها بعضن گفته میشه ممکنه گاهی یه مبالغایی هست راجع به عدد اینها که هیچ مرجع رسمی اون عددهای آنچنانی رو تایید نمی‌کنه و اطلاعات ما هم چنین عددهایی رو نشون نمیده، اما در هر حال کاملا مشخصه بر اساس یک برنامه طراحی شده ما نسبت به ساماندهی اتباع خارجی اقدام خواهد شد و الان هم در دست اجرا هست. طبیعتاً اون افغانهایی که و اتباعی که غیر مجاز هستن، حضورشون غیر مجاز، طبیعتاً باید به هر ترتیب بازگردانده بشن چون اصلا حضور غیر قانونی دارن. در مواردی که مجوز حضور دارن اونا با به ترتیب ساماندهی که انجام میشه طبق اون عمل بکنن و بر اساس این کار الان در دست اجراست و در دنبال میشه.
سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه بدون خط‌خوردگی و سوال پیامکی رو دوباره خدمتون بخونم و اون که وقتی شما پیام آزادسازی خرمشهر رو که اعلام شد شهروندگان عزیز خونین شهر شهر خون آزاد شد رو میشنوید یا کسانی که سنشون اجازه میده و این پیام رو اولین بار در سال 61 از خبر ساعت 14 رادیو شنیدن، چه حسی بهتون دست میده و چه چیزی به ذهنتون میرسه؟ 30,010,35. آقای خانم رجایی از اصفهان خطاب به دشمنان ایران نوشتن: ای مگس عرصی سیمرغ، نه جولانگه توست، ارز خود میبری و زحمت ما میداری. آقای جعفر خان احمدو از زنجان نوشتن که سلام.